بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. روایات بحث ازدواج با اهل کتاب را در سه قسمت خوندیم و بعد بحث واقع شد در جمع بین این روایات. دیروز درباره طایفه سوم، قسمت سوم، روایاتی که ادعا می شد تفصیل بین متعه و دوام گذاشته و انهو یجوز و متعتن و لا یجوز و دائمن، اینا رو بررسی کردیم. دیدیم در واقع چنین روایتی نداریم. اونی که هست در این روایات اثباته که یجوز و متعتن، حالا سوال این چنینه و یا به شکل دیگر، که مفهومی ندارد تا بشه مفصل. خود این روایات یدل علی جواز ازدواج با اهل کتاب، البته در مورد متعش بحث بوده، سوال بوده، اونا رو جواب داده و از این جهت نمیتونه مفصل قرار بگیرد و به هیچ یک از دو بیان نمیتواند تأثیری در اون دو دسته دیگر بگذارد. حالا چند جهت رو دیروز به عرض رسوندیم. فبقی الکلام در تعارض بین دسته اول و دوم. دسته اول، روایات زیاد یدل بر جواز نکاح معهن مطلقا، دیگه قیدم نکرده دائم یا متعه، به اطلاق داره نکاح متعه هم نکاحون، دوام هم نکاحون، هر دو رو شامل میشه. در مقابلش دسته دوم که یدل علی عدم الجواز مطلقا، اینم دسته دوم میشن متعارضین، تعارض به تباین، یعنی سر تا سر کامل. چه کنیم با اینا؟ بریم تو بحث تعارض روایات و ترجیحات مثلا یا نه هنوز میتوان با کنکاش در خود روایات به نتایجی رسید؟ برگردیم روایات دسته دوم را که حالا تعدادش محدودترم هست ببینیم. اولین روایت، روایت زراره بود، لا یصلح للمسلم ان ینکح یهودیتا ولا نصرانیه، لا یصلح. لا یصلح معمولا آیون میگن دال بر حرمت نیست، عم من الحرمت والکراهه. تا اینجاش لعل این جمله مقصود کراهت باشه نه حرمت تا بشه معارض. بله، انما یحل منهن نکاح البله، انما یحل منهن نکاح البله. حالا این جمله زیل به چه معنا؟ اصلا این استثناء چیه؟ تفاوت در چیه؟ روشن نیست. آیا مقصود نکاح البول یعنی در صورتی که اون زوج بوله باشد یا در صورتی که زوج بوله باشد. بله آقا؟ بله انما، بله از اونها نکاح الحلاییهات این منهن نمیشه، چه زن باشه چه مرد. زن بوله تقسیم بندی خودشه، زنی که شوهری که بوله باشد نکاح منهن است بالاخره، اونم نکاحش همشون که نیست، منهن نه. حالا این مقام اینا بینا بحثش عرض کردیم، حالا اینا نه، بله صدرم گرفتن زنه، پس باید ذهنش هم اینجوری باشه. حالا اینا رو کاری نداریم، علایی حال به هر معنایی باشه، شایدم حالا تناسبش این که خب تو اون روایاتی که نهی میشد که حالا میبینیم خیلیاش برای اینه که مؤثر در اولادش نشه یا بعد نمیدونم تأثیر در خلق و خوی این مرد خودش نگذاره، امثال این حرفا بود. اما در این میان که حالا یکیشون اینجوری باشه این اثر دیگه نیست، فرض احتمالاً کاری به این نداریم. مورد عمده اینه که آمدن گفتن این انما یهل قرینه بر اینه که یسلح لا یسلح، لا یسلح تحریمی است، در مقابلش یهل مفهومش اینه که اونجا لا یهل، بیشتر از این که نبود تو این روایت. حالا یک سوال، ما چرا این ذیل را قرینه قرار بدیم برای صدر؟ میتونیم عکس کنیم بگیم صدر روایت قرینتون بر ذیل، لا یصلح کراهتی، انما یهل، یهل به معنای رفع کراهت، اون مقدار منعی که بود اینجا نیست. صدر قرینه بشه برای تعیین معنای ذیل، بس لفظیست، بس یک عبارته. صدر و ذیل داره، فکما یمکن ان یکون ذیل قرینتن علی صدر، یمکن ان یکون صدر قرینتن علی ذیل. و با آمدن این احتمال و دوران الامر بینهما دیگه نمیشه به این روایت تمسک کرد بر منع. ها این یه روایت ها، اینا دیگه اونا شما به حد اکثرش حد اقلش اکتفا کن. روایت دیگر، روایت علی ابن ابراهیم فی تفسیره، انا ابی الجارود انا ابی جعفر علیه السلام، روایت هفته باب پنج، فی قوله تعالی ولا تمسکو باسم الکوافر یقول من کانت عنده امرأة کافره یعنی على غیر ملت الاسلام و هو على ملت الاسلام فلیعرض علیها الاسلام فان قبلت فهی امرأته و الا فهی بریعت من فنه الله ان یستمسک به اسمتها. روایت علی ابن ابی الجارود که حالا در تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده عموما خوب ضعیف السند شمرده میشه به حساب ابی الجارود، ولی قطع نظر از این، این روایت مضمونش چیه؟ مضمون این روایت تفسیر آیه است، آیه شریفه لا تمسکوا باسم الکوافر، آیه داره اونو، روایت داره اونو بیان میکنه. مقصود از کوافرم من کان علی غیر ملت الاسلام، بله همه انواع کفار حتی نصارا، بله. ولی آیه روایت داره آیه رو تفسیر میکنه، بله این تفسیر درسته درباره این آیه، مورد پذیرشه حتی اگر این روایت هم نبود. ولی صحبت روایات جواز اینه که این آیه بله اینجور بود، حکمم این چنین بود، حرمت در تمام اقسام کفار بود. اما این آیه نسخه به آیه مائده، مدعا اینه. این روایت چیز اضافه‌ای به دست ما نمیده، آیه رو بیان میکنه، در مورد دلالت آیه تردیدی نداریم که آیه لا تمسکو یدل بر نهی از ازدواج با کفار مطلقا، من کانت علی غیر من کان علی غیر ملت الاسلام. پس یشمل یقینا یهود و نصارا و اهل کتاب را، یقینا تردیدی درش نیستیم. امین حالا چی؟ چیز تازه این روایت اضافه نمی کنه، بیانی نیست در بیان امام. حالا امام علیه السلام داره این تفسیر رو اینجا بیان می کنه نسبت به اون آیه، اما حکم اون آیه الان هست یا نیست طبق اون روایت امیرالمؤمنین که فرمود نسخه یه قسمتش ولم ینسخ قسمت دیگر، مثلا اینشو دیگه نفی و اثبات نمی کنه. پس دلالتی بر مورد بحث نداره، ما از این روایت نمیتونیم بفهمیم که خب حالا الان چجور این حکم، چون تو این روایات همشون هی بحث نسخ و تغییر آمده، دقیقا هم این طوره. خود آیه سوره مائده خودش کنده صریحه، الیوم احل لکم چنین و چنان، معناش اینه تا حالا نبود، حالا شد، بله حکم تغییر کرده در اون زمان. اما این آیه نمیگه حالا هم اون حکم باقیه، این روایت داره تفسیر میکنه اون آیه رو رو چشممون، ولی معارضه ای نداره با روایات جواز. روایات جوازم خودش اونجا مکرر میگفت اون آیات یا این چی، بله دال بر تحریم بود اما احلها آیه مائده. نه چه لزومی داشت داره یه آیه رو بیان میکنه حضرت، اگر داره سوره قل هو الله رو الله الصمد رو بیان میکنه باید راجع به نکاح نصرانی هم صحبت کنه. خب نه این کاری به اون نداره، چرا اختیار داری شما اینطور فکر کنید؟ نه قرآن کلمه به کلمش لازمه که بیان بشه، ولو یه قسمتش، البته این آیه تماما که نسخ نشده تخصیص خورده، ولی آیه داره آیه رو بیان میکنه بعدم مخصصی سر جای خودش، این همه عموماتی داریم که تخصیص خورده، یکی نیست ما من عام من الا وقت خص، اینم تخصیص خورده بعده. بنابراین این روایت هم سنگی نیست که در اینجا کفه حرمت را سنگین کند، دلالت خاصی برش نداره، تفسیر آیه است سر تا باشم قبول داریم و در این حال نمیاییم در کفه معارضین بجونیمش. اینم دو روایت. روایت سوم به ترتیبی که خوندیم، روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسیه فقال لا. خیلی خوب، حالا چی؟ مجوسیه آیا از اهل کتابند؟ یا نه. اگر از اهل کتاب نیستن پس اصلا خارجون عن الکلام، مورد بحث نیست. و اگر بگید نه از اهل کتاب هستند، لعله این تخصیصون اون روایات، مثلا میگه اهل کتاب جایزون، تخصیص خورده الا المجوسیه. چرا؟ لجهات اخرى نمیدونیم. البته بحث مجوسیه بحث مستقل خودش داره، مسئله بعد. و این که روایاتش هم متعارضه، در اینجا میگه لا، در بعضی از روایات که همین امروز خواهیم بخوند یا تو همین یا روایت قبل گفت به این که لا عرابهی بعثم، خودش روایت متعارض داره در خصوص مجوسیه. ولی در هر حال ما فعلا به اون تعارض و اون بحث و این که قائل بشیم مجوسیه یجوز او لا یجوز فعلا کاری نداریم. علایها یا مجوسیه از اهل کتاب نیستند فخارجون عن الکلام تخصصن، و یا هستند چی؟ تخصیصی خورده در این عموم. یعنی اگر قائل بشیم یجوز و نکاح مع اهل کتاب، یه تخصیص بخور اهل کتاب عامه، یهودی و نصرانی و اهل مزامیر رو نمیدونم چنین، الا المجوسیه، اینم مشکلی نداره، معارضه ای ایجاد نمیکنه با روایات جواز مطلق. اینم یه روایت. روایت دیگر، روایت سه باب نه، روایت منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مجوسی کانت تحته امرأت على دینه فاسلم او اسلمت قال ينتظر بذلک انقضاء عدتها فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلُ وَإِنْ هِيَ لَمْ تَسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ. مردی که با زن مجوسی بودن، هر دوشون مجوسی بودن، مرد و زن هر دو، یکیشون مسلمان شد، اسلم او اسلمت، حالا چی؟ صبر میکنیم تا انقضاء عده صبر کنن. اگر اون یکی هم مسلمان شد فهما علا نکاح عمل اول، اما اگر مسلمان نشد چی؟ نه، نکاحشون باطل. فهو بری اون من. بسیار. حالا با گفتگوهایی که در بیان روایت قابل طرحه، باز کاری اونایی نداریم در این مسئله، عمده اینه که میگه نکاح مجوسی درست نیست برای مرد مسلمان، بیش از اینکه نیست. ها، همونی که روایت قبل، یعنی روایت محمد ابن مسلم صاف و پوسکنده و صریح گفت. این داره میگه حتی اگر قبلا بوده این نکاحشون، قبلا اسلامشون هم بوده، حالا که یکشون مسلمان شد این قضیه به هم میخوره. بله، این حکمیست که بعدن هم خواهد آمد مفصل. در کفار وثنی که به خصوص در زمان پیغمبر بیشتر مورد ابتلا بود، یه نفری از مشرکین مکه اومده مسلمان شده، حالا زنش مشرکه، تکلیفش چیه؟ این بحثایی که میاد، نکاح قبلا بوده حالا پای اسلام اومد. بله، اونجاها هم یوجب و تفرق بینهما، یفرق بینهما، با تعبیرات مختلفی که داری. اینجا هم یکی از اون مواردشه، بناهن بر عدم جواز تزویج مجوسیه. خب تازه میشه مثل روایت محمد ابن مسلم. بله، عرض کردیم مجوسیه، اما بگیم صاحب کتاب نیستند، پس خارج عن العموم، یا بگیم صاحب کتاب هستند در عین حال تخصیصون در این روایات، مشکلی ایجاد نمی کنه، تعارض ایجاد نمی کنه. روایت دیگر روایت دوی باب اول بود، باز عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن نصار العرب اتو کل زبائههم، آیا می شود زبایه نصارای عرب را خورد؟ خب بحث معروفی است در مورد زبایه کفار که نه یشترت و در زابه ان یکون مسلما، اونجا یه بحث معروفی است، آیا این چنینه؟ زبایه کفار حرامه یا نه حرام نیست مطلقا و امثال این؟ خب خودش بحث مفصلی است از مشکلات دو تا مسئله، از مشکلات بحث‌های فقهی روایی است. یکی نجاست کفار اهل کتاب، نه مشرکین، مشرکین نجسون به صراحت آب یفتنین اون بجا، ولی اهل کتاب. کنارش عیناً همون بحث در مورد حرمت ذبایحشون، خب مسئله ای هم هست که الانم خیلی مورد ابتلاست، ایرانی هایی که میرن خارج، حالا زیاد شده، قبلا هم ولو کم بود، خب برای متدینین بود، اونجا برای خوردن ذبیحه باید چیکار کنن؟ مدت ها گرفتار بودن اونایی که بود که چند وقت یه بار می آمدن چند تا مرغ زنده می خریدن خودشون می بردن تو خونه، توی وان خونه شون مثلا ذبح می کردن، تا چند وقت داشتن توی به اصطلاح فریزر و امثال اینها، با این زحمت ها که اگر می فهمیدن زندان داشت، تعقیب داشت و مسئله جزایی بود، باید خیلی مخفی این کار رو انجام می دادن. حالا ها خب نه زیاد شده، یه اسمی همین به اسم ذبح حلال به فروشگاه های حلال که خودش برای خودش یه فرهنگی شده، حالا چجور هم هست، در هر حال اون زمانه که اینام نبود، می رفتن مسلمان ها کشورهای کفار اونجا گرفتار می شدن، نمی تونستن از ذبایح اونجا تکرار کنن، همش باید یه وقتی چند روزی هفته ولو تفریحی هم رفته بودیم برای اسپانیا، خب همش باید نون تخم مرغ بخوریم، چیز دیگه گیرمون نمی اومد، می رفتیم حالا همراه این تورها توی این هتل‌ها، توی این چیزها، انواع و اقسام غذاها باید واسیم نگاه بکنیم، دو تا تخم مرغ پختش رو برداریم فقط، مثلا چاره ای نبود دیگه، آیا جایز؟ خلاصه بحث معروفیه ولو قابل گفتگوست، واقعا هم قابل گفتگوست. حالا یادم میاد اون زمان ها سفر اول و دوم شام بود، یا مرحوم آقای حاج مهدی حاری دایی بزرگوارمون که میخواست بره آمریکا، یه مدتی تهران نشسته بود و همین بحث ذبایح کفار رو مطالعه میکرد و مقداری شاید چند جلسه با مرحوم آقای آش مرتضا هم مباحثه کرد اینها رو و آخرش خودش مطمئن شد که اشکالی نداره از این نظر، خلاصه جزء به اصطلاح چیزی شد. بعد حالا در هر حال مسئله این مورد بحث و گفتگوست و قابل مطالعه، کاری به اون نداریم، اما عمده این است که امام در مقام جواب آمده قضیه مناکحه هم بهش اضافه کرده، ولی به این لسان سوال میکنه از امام باقر راجع به این اتو کل زبائههم، قال کان علی علیه السلام ینها عن زبائههم و صیدهم و عن مناکحتهم. در جواب نقلن از امیر المؤمنین علیه السلام این کلمه و ان مناکحتهم هم آمده، کی؟ نصار العرب، البته نصار العرب خصوصیتی نداره، منظوم میشه اصل مطلب مربوط به نصاراست. حالا اون آقا سوالش از نصار العرب بود، مورد ابتلاش بود، و الا نه حکم درباره نصاراست مطلقا. امیر المؤمنین نهی میکرد، اینم یکی از ادله نهی از نکاح با نصارا، اهل کتاب نصارا بلا اشکال. این رو باید چیکارش کنیم؟ ببینید، من حالا یه سوال دارم. راوی از امام باقر داره سوال میکنه، محمد ابن مسلم، صحابی نزدیک و فقیه امام باقر علیه السلام. امام میره سراغ نقل از امیرالمومنین، خودش امام، جواب بده آره یا نه.
اسباب تغییر
بود، تغییر که بدتر میشه. نه
یا خود این نقص عرب حضوریت داره، یعنی مثلا عرب با اهل کتاب دیگه
نه خیلی هیچ فرق نمی کنه.
در باب زبیه شما دو کام بیگر که سوال های علف دقت نمی کنن، اسم خدا و اسم دورتوبوسی که باید ببرن نمی برن، زبیهشون همونه.
اونا اومدی یه روایت رو دیدی، همون روایت از روایات داله بر جزاء، داله بر جواز گرفتن، و این که تعلیل شده به اینا یه تیپی رو گفتن، نه برای این جهت، اون ربطی به اینجا نداره، نه این خصوصیت. نصار العرب اگر در ذبیحه‌شون مثلا اون دقتی که باید داشته باشن نداشته باشن، البته بیشتر الانم حالا از اونا که بگذاریم روی یهودی ها بیشتر حساب میکنن، چون یهودی ها در این ذبح و تسمیه و اینها دقت بیشتری دارن. بله نصار العرب نداشتن، اما در امور مربوط به زواجشون که دیگه این چیزا دقت و عدم دقت نداره، که اون دقتش مال مرده است، نه مال زنه. که خیلی خوب، امام جواب میداد به این که جایزون یا بگه جایز نیست. چرا رفت سراغ نقل قول از امیرالمؤمنین؟ همه جا باید تمام روایاتی که ما در فقه داریم، با اینکه این چنینه واقعا ثبوتا همه اونها منقول از امیرالمؤمنینه، بله یه جاهای خاصی میبردن سند روایت رو به امیرالمؤمنین، روایات سکونی حالا مال امام باشه یا مال خود سکونی باشه، سند رو میبرد به امیرالمؤمنین در بعضی، ولی خود امام الان لزومی نداره این کار رو بکنه. خود این درش یه سریه. نمیشه گفت از این روایت دال بر منعه، اگر دال بر من بود خود روایت امام صریحا میفرمود لا یجوز، لا یه کلمه. اما این که احاله میکنه به نقل قولی از امیرالمؤمنین علیه السلام، یه سری توشه. حالا سرش چیه؟ ها صبر کنید، فلیکن علا ذکر من کن. از این روایات که بگذریم، سه تا روایت دیگر داشتیم، روایت زراره، روایت حسن ابن جهم، روایت باز زراره، روایت دیگر. این سه تا روایت و یکی هم چارومیش روایت تبرسی. این چهار تا روایت یدل علی المنع، روایت زراره، سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم فقال هی منسوختون به قولهی ولا تمسکو به اسم الکوافر. روایت حسن ابن جهم همین چنین که بگو چی آخرش گفتم که لقول الله ولا تمس ولا تنکه المشرکات، قال در اینجا والمحسنات چی؟ قلت فقوله ولا تنکه المشرکات نسخت هذه الآیه. فتبسم، حالا فرض کنیم تبسم دال بر رضا. روایت دیگر زراره، لا یم بقی نکاح و اهل کتاب، قلت و جوئلت و فداک و عین تحریمه، قال قوله ولا تمسکو به اسم الکوافر. روایت تبرسی در تفسیر و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب قال روا ابو الجارود عن ابی جعفر انه منسوخ بقوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات و بقوله ولا تمسکوا باسم الکوافر. این چهار تا روایت، اینا مضمونش عدم الجوازه، ولی مبنیان بر این که آیه جواز منسوخ است به آیات عدم جواز. حالا یه جا ولاتون که المشرکات، یه جا آیه ولاتون سکو به اسم الکوافر، مبنی بر این استدلال ما با این بیان در مورد ولا تنکه المشرکات، ولا تنکه المشرکات، اونو گفتیم اصلا موضوعا قابل بحث، روایات بسیاری مشرک بودن اینا رو انکار کرده، حقیقت خارجیش هم این چنینه مثلا، ولی حالا نسخ به اسم الکوافر، ادعای این روایات بر عدم جواز مبنی بر این مطلبه، در حالی که من المطمئن اولا این روایات معارض است با روایات بسیاری در همین باب که گفت نه آیه مائده ناسخ اونهاست، که گفتیم مخصصه، حالا اسمش گذاشته بشه ناسخ لا اباعفی. علاوه بر این روایات بسیاری در باب مسح، در باب وضو، آیه یجوز المسح علی الخفین اولا یجوز، اونجا روایات نه یکی و نه دوتا و روایات بسیار که اونها برای بیان پیغمبر یا اطلاق بعضی از آیات این چنین، منسوخون به آیت المائده، اونجا باز تکیه یه رو که آیات سوره مائده که این آیه ناسخ اونهاست، در باب وضو که فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم، مس باید به رجل باشه، روی پوتین و کفش و امثال اینها که روی رجل نیست، منسوخون. از اون روایات به کسرتها استفاده می شود که آیه مائده بعد از اون آیات دیگره، بنابراین او باید ناسخ باشه، بعد واقع شده ناسخ بعد المنسوخه. و ثالثاً به شهادت تاریخ و متیقن منها، بله سوره مائده کلن آخرین سوره ایست از قرآن که بر پیغمبر نازل شد، آخرین سوره است، ادله زیادی در تاریخ قرآن و روایاتی که در نزول قرآن داریم، ترتیب نزول آیات، نزول سور، اینا بیان شده، تقریبا اجماع این روایات بر اینه که سوره مائده آخرین سوره است. شاهدشم بله اتفاقا آیه امامت هم در سوره مائده نازل شد و الیوم اکملت لکم دینکم، اینم مال سوره مائده است. در مجموع حالا اینا رو هر کدام من دو سه بند عرض کردم، هر کدوم خودش بحث طولانی، روایاتش، مراجعه به ادلهش، هم از نظر روایات خود این باب که تعداد زیادی داریم که میگه سوره مائده اونا رو نسخ کرده که در قسم اول خونده شد، و هم روایات باب مسح علی الخفین، و هم واقعیت خارجی تاریخی نزول آیات و سور که نشون میده سوره مائده آخرین سوره است. بنابراین این چهار روایت را مبناش رو نمیشه پذیرفت. فیسقط عن الاستدلال، نمیتونیم تکیه کنیم بر این روایات، از حجیت ساقط میشه. بنابراین با توجه به این، حالا امروز آمدیم دونه دونه روایات نهی رو، اون چهار پنج تایی که کاری به سوق نسخ نداشت ابتداعا، بعدم این آیه رو فلم یبق فی البین، چی ای از اینها دلیل روشنی بر منع نداریم. روایتی که پایش محکم و استدلالش هم درست باشه پیدا نکردیم. ها چه کنیم حالا؟ حالا میگم، حالا عرض میکنم، حالا اون عرض میکنه. عملا برای ما جز روایات جواز باقی نمیماند. حالا چه اونایی که مستقلن هی سوال شده و جواب داده شده، چه اونایی که احیانا روی آیه مائده تکیه شده و اینکه این آیه نسخ اون آیات دیگر را، امیرالمومنین حتی در یک اون روایت تحلیل کرد، گفت ممکنه یه آیه در یه قسمتش نسخ بشه و در یه قسمت دیگرش نسخ نشود، و بعد همین آیه را، اون آیات را بیان کرد که در این قسمت نسخ شده به آیه مائده و در قسمت‌های دیگرش به حجیتش باقی است. خب اونام سازش داره با جریانات تاریخ و روایات باب وضوع. هم ما در مجموع چیزی در دستمون نیست جز همین روایات جواز. حتی این که بگیم مکروهه که انه بیایم جمع کنیم بین روایات جواز و نهی را، اگر این روایات نهی دلالت می کرد اون بحث پیش می آمد که حالا جمع بین این دوتا نمیرسه فوراً به تعارض و تساقط و یا بریم سراغ مرجعات سندی و چنین، نه، جمع دلالی دارد. این روایات میگه یجوز، اینا میگه نه. جمع بین یجوز و نه ظاهر و اظهر است و جمعش بالکراهه است، یعنی یجوز معنو من النه، بله، و لعل فتاوای بسیاری از متأخرین چنه مبتنی بر همین این گونه جمع تعارض رو پذیرفتن، جمع کردن بالکراهه، جمع دلالی. حرف خوبیست در جای خودش، اما ما الان عرض کردیم نه، این روایات نه هیچ کدومی ثابت نشد، دلالت نکرد، پس این جمع رو هم نیاز بهش نداری. ببین امروز که دیگه بدتر از هر روز صدا از مخرج غیر معتاد در میاد. این شود حالا جمع، اما خود روایات جواز نیاز باز به یک بررسی دوم دارد، یدل بر جواز همشون، در این که دلالت بر جواز می کند تردیدی نیست، توضیح دادیم سابقا نحوه استدلال را. اما یه اموری از خود اون روایات استفاده می شود. یه بحث در این روایات اینه که هل یجوز و نکاح و نصرانیت علی المسلمه املا. تو خود همون روایات جواز کنه اینو استثنا میکرد تو بعضیش، همونایی که میگه جایزه نه علی المسلمه، یعنی اگر زن مسلمان دارن نه یه حبوبش نیاره از نصرانیه. این خودش یه نکته است تو اون روایات، معارضم نداره. میشه اینو به عنوان یک استثناء پذیرفت، یعنی به عنوان یک حکم بطی گفت لا یجوز و نکاح الکتابیه علی المسلمه. این تو بعضی از روایات بود، معارضم نداره، لازمم نیست تو همه روایاتش باشه و این یه روایت دو روایت سه روایت که اینجور هست میتونه تخصیص بزنه اونای دیگر رو هم. اونا میگه یجوز و نکاح نصرانی، بله یجوز، اما این میاد میگه نه علی المسلمه، زن نداره اولشه یا زن قبلیش هم نصرانیه و علی نصرانی اشکالی نداره، اما علی المسلمه لا یجوز، مانعی نداره عن الاخذ به ظاهره ها. ها یه نکته که قابل استثناست. نکته دومش، نه حالا ازدواج اولشه قبلا زن مسلمان نگرفته، هل یجوز و ازدواج با نصرانی؟ امام فرمود بله، اما چیکار میخوای بکنی؟ چرا نمیری زن مسلمان بگیری؟ اینجا استثنا نیست، اما یدل علی الکراهه، در حالی که میتونه زن مسلمان بگیره. چرا زنهای مسلمان، دخترهای خود مسلمان بمونن بدون شوهر، بدون ازدواج؟ تو بری سراغ زن نصرانیه؟ بله، جای کراهت هم هست، بی‌انصافیست نسبت به زنهای مسلمان. اینو تو بعضی از روایاتم این مضامین رو داشت. نکته سوم این که اصلا کراهت دارد ازدواج با اهل کتاب. نمیخوایم بریم در جمع بین روایات جواز و عدم الجواز حمل اونا بر کراهت، نه نداشتیم عدم الجواز، ولی خود این روایات میگه کراهت داره، این کارو نکنه. حتی در موارد انحصار سوال شده از اسیری که در بلاد کفر است و اونجا با نصرانی ازدواج می کند، ازدواج با مسلمان مطرح نیست، کم و بیش هم چند نه مورد نیاز، یه نوع ضرورت عرفی. در این حال امام میگه اگه این کار نکنه بهتره، و این یدلو تاریخ میخوایی صحبت کنیم، و این یدلو بر این که پس علی حال اونی که در اونجا و در حال انحصار و اسیری، امام میگه ما احب، در مورد بین مسلمونا و تو جامعه مسلمونا به طریق اولا. پس خود این روایات یدل بر کراهت مطلقا بدون مقایسه کراهت دارد. حالا منشأ کراهت تو بعضیا این تعبیر ذکر شده، بچه پیدا میکنه، بچه تربیتش بیشتر به عهده مادره، اون وقت مخافت ان یتحود او یتنصر، بچهش یهودی بشه یا نصرانی. این لعله یکی از مناشی کراهته. اگر امام میگه لا احب، برای این خاطر ترس مخافته، همیشگی نیست، قطعی نیست، ممکنه بگه نه من نمیذارم بچه دار بشم از اون مثلا و امثال اینها، ولی با همه نمیذارم، این ترسش هست. ها، این میشه یک علت کراهت. یک علت کراهت شم اینه که خب حالا زن یهودی یا نصرانی گرفتی، پاکی و نجسیش فعلا بماند، تو بحث نجاست الکفار اگر یجوز و ازدواج با اونها، اینی که نجسه چیکار باید بکنه؟ نمیتونه دست بهش نذاره که، ازدواج کرده که دست بهش بذاره، عرق میکنه چه؟ حالا اون بحثای نجاست طهارتش به جای خود، اما مشکلش اینه شراب میخوره یا گوشت خنزیر میخوره، اون وقت معایت روایت گفت مواظبش باشه که دیگه شراب نخوره، گوشت خنزیرم نخوره، باید تحفظ کنه، او رو مواظبتش بکنه. اینم خب یه مشکله ایست برای خودش، اینم یه علت برای کراهت. نتیجتا پس میتونیم بگیم یجوز ولی مکروه هست به دلیل خود روایات، نه به دلیل جمع بین اونها و روایات جواز، روایات من. حالا میاییم سراغ این مطلب. خود آیه مائده که حالا بنا گذاشتیم ناسخه برای همه اونهاست و یدل علی الجواز، الیوم اصلا صد رایه با اینجا شروع میشود، الیوم احل لکم لکم، بله آیه چی بود، بله در هر حال صدرش دلالت میکند برای این که بله تا حالا ممنوع بوده، خود آیه میگه تا حالا ممنوع بود ولی از حالا جایز شد براتون. این مطلب دو چیزم به هم عطف شده، هم مناکهه هم اکل و طعامهم، و طعامهم حل لکم و طعامکم حل لهم، این اوله، بعد و نکاح. این جمله که این دوتا به هم چسبیده شده خودش نشون میده یه مطلب اضافه ای را. پیامبر اکرم وقتی که تشریف آوردن مدینه، بازار مدینه دست یهودی ها بود، یهودی هایی که اطراف بودن ولو در قلاع اطراف، ولی بازار مدینه دست اونا بود، باشه پولم که بود دست اونا بود. این همه تو روایات میخونید امیرالمؤمنین علیه السلام فلان جا فلان مورد فلان جریان نیاز پیدا کرد به پول، مثلا برد چادر فاطمه زهرا رو گره و گذاشت پلو چی؟ میگید یک یهودیه، پول دست اونا بود، بازار دست اونا بود. نعوذ بالله. پیامبر اولین کاری رو که کرد در مدینه قبل از جنگ بدر، حتی آمد به مسلمونا گفت بازارتون رو جدا کنید، طعام اونا بر شما حرام، طعام شما هم بر اونا حرام، جدا بشید از اونا، بازار رو جدا کرد. کم کم یهودی ها رو از بازار مدینه ریخ بیرون. خب بالاخره جمعیت مدینه جمعیت مسلمان ها هستن، اون زمان بازار مدینه دست یهودی ها بود، خرید و فروششون با اوس و خزرج و مردم دیگه مدینه که حالا یا مشرک بودن یا بدون دین یا هرچی، ولی بعد دیگه شدن اینا همه مسلمان، وقتی اینا دیگه با اونا معامله نکنن بازاری برشون باقی نموند. بعد که اسلام غلبه پیدا کرد، خوب نکته رو ببینید، حالا پیغمبر میخواد از بازار اونام استفاده کنه، حالا دیگه وقتش رسیده غلبه با مسلمون هاست، با تجار مسلمه، با خریداران مسلمه، با فروشندگان. الان گندمشون به بار میاد، خرماشون به بار میاد، میخوان بفروشن، بازار پیدا کنن، به خارج از مدینه صادر کنن، به شهرهای دیگه ببرن. کیا اهلشان؟ بله همون یهودیا، اشکال نداره. حالا دیگه اهل حلال شد طعام اونها برای شما و طعام شما برای اونها. باشه باشه معامله کنید، حالا دیگه معامله با اونها به صرف شماست. این نکته سیاسی اقتصادی است. الان هم دنیا همین کارو میکنه. دنیای چین تا 20 سال قبل دروازه هاشو بسته بود برای همه دنیا، تا وقتی خودش قوی شد باز کرد، نه تنها باز کرد، خودش هم افتاد به جون همه دنیا. یه رسم اقتصادیه، بنیان اقتصادی، کاریست واقعا از نظر سیاسی بسیار مؤثر. این تفاوت الیوم اهلا، بله حالا شما دیگه حالایی که دیگه رسیده آخر زمان اسلام و الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم ولایت امیرالمؤمنین، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. خب به اونجا رسیده، حالا یحلو، میتونید بر اونا شما تأثیر بگذارید. اینا نکاتی که عرض میکنم خلاصه و تیترشو دارم عرض میکنم، اینا هر کدوم شواهدش، تشریحش، خب بحثای جانه در اینجا در کنارشم میگذاره یجوز و مناکحت هم. بله تا حالا جایز نبود، خود همین آیه هم میگه تا حالا جایز نبود نکاح با اهل کتاب، اما حالا دیگه جایزه، برای که حالا شما تفوق دارید. اگرم یک زن نصرانی بیاد تو خانواده شما، شما میتونید او رو تحت تاثیر قرار بدید، نه اونا شما را. یا یک زن یهودی، این چنین، این حرمت قبلی کنه، حالا اسمش تعبیرگاهی میکنن، یک حکم سیاسی بود، نه این که به معنای این که واقعیت نداشت، نه، حکم خدا واقعیت داشت مثل سایر احکام، ولی اثرش یک اثر سیاسی بود برای نشر اسلام، پیشرفت اسلام، مانعی ایجاد نشه در پیشرفت اسلام. این حکم اول اونگونه جلوشو بست، اون آیات مطلقا به اسم الکوافر من لم یکن علی ملت الاسلام با همون عموم و چنین، اما حالا دیگه که اسلام تفوق پیدا کرده این چنین. و من هنا یظهر سر این که امام باقر ارجاع داد به حکم علیین. امام خودش نگفت لا یجوز، گفت امیرالمؤمنین معنی میکرد، امیرالمؤمنین حاکم در اون زمان حکومتش احیانا مواردی بوده که این مسئله نتیجتا، خوب حالا دقت کنید، میشه یک مسئله ای که میشه به عهده ولی جامعه در یک زمانی که به نفع نیست. الان تجارت های معمولی میبینید سر سال هر کشوری میاد آزاد و غیر آزاد چه معین میکنه، این واردات آزاده، این واردات آزاد نیست، این صادرات آزاده، این صادرات آزاد نیست. لیست صادرات و واردات یکی از فعالیت های عمده هر حاکمی است، هر دولتی است. امیرالمؤمنین هم در اونجا به مقتضای حکومتش اون وقت سری داشته و این رو بیان کرده، بنابراین اینم میشه عطف بر اونجا. باشه، منافاتی نداره که فکر اینا باشه. حکومت امیرالمؤمنین جنگ بود، اما اون همه قضاوت ها رو که شما روش منبر رفتید، پولش هم گرفتید، نونش هم خوردید، اونا هم بوده، میدونم قضاوت بوده، حکومت بوده، تو هر شهری حاکم میذاشته اون قضیه چنین و چنان، اونا همه این داستان ها. تنها که جنگ نبوده که. بنابراین به نظر میرسه که بله جایزون، اما مع استثناء بعضی از موارد و مع الکراهت مطلقا، و حالا به این شکل جمع بین این روایات هم به نظر میرسد که روشنه انشاءالله. مسئله بعد، مسئله اول در مورد ازدواج با مجوسیه و صائبه روز شنبه به یاری خدا.